عصر پاییزیتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. انشالله با افتخار و با احترام در خدمت یکایک که شما بزرگواران هستیم از رادیو گفتگو و در ادامه برنامه دعوت رو میکنم شنونده مناظری علمی امروز ما باشید با موضوع هدایت تحصیلی یا هدایت تحمیلی.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره، مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی، رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، عصر شما به مهر. لحظات بسیار بسیار خوب و خوش رو براتون آرزومندم. ممنونم از اینکه رادیو گفتگو و برنامه مناظره اجتماعی رو شنونده هستید. بنده حمید آرش به اتفاق همکارانم خرسندیم از اینکه امروز هم در این لحظات خدمت شما با موضوع جدید خواهیم بود. موضوع هدایت تحصیلی یا هدایت تحمیلی که از موضوعاتی هستش که خانواده ها و والدین دانش آموزان مرتب با اون در حال درگیری و دست و پنجه نرم کردن هستند. هدایت تحصیلی که اصل و اساس اون با انتخاب رشته متناسب با توانایی و علاقه و استعداد دانش آموزان و ایجاد یک توازن برای ایجاد شغل و اشتغال در آینده دانش آموزان در نظر گرفته شده، این روزها دست خوش فراز و نشیب‌های مختلفی است. خب همونطور که عرض کردم در خصوص طرح هدایت تحصیلی فرآیندهای مختلفی رو ما بایستی پشت سر بگذاریم و دستگاه‌های مختلفی هم با این موضوع درگیر هستند و همونطور که گفتم فراهم ساختن زمینه کار و تضمین اشتغال برای نسل آینده کشور یکی از اهداف اصلی و اولیه این طرح بوده که بایستی ببینیم در این مناظره به اون بپردازیم و چرا هدایت تحصیلی تبدیل شده به هدایت تحمیلی و آنچه که باید اتفاق میافتاده تا به حال اتفاق نیفتاده. مهمانان بسیار عزیزی به استودیوی مناظره اجتماعی امروز به صورت حضوری تشریف آوردن. جناب آقای دکتر جعفری، استاد دانشگاه، عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، خوش آمدید آقای دکتر.
ممنونم خدمت شما و همه همکاران خوبتون و شنوندگان خوبمون. عرض سلام و ادب و احترام داریم در این روزها که مردم خوب ما در واقع مدرسه حسینی و درس‌های زندگی رو در اون مدرسه پشت سر گذاشتن و آماده میشن برای درس‌های گاه دانش، یعنی شروع مهر، و همه دانش آموزان عزیزمون و همه معلمان عزیزمون و همه اونهایی که در مسیر علم و دانش در واقع انشالله حرکت میکنن عرض ادب میکنیم و آرزوی توفیق داریم.
ممنونم سرکار خانم دکتر رمضانی، مشاوره و روانشناس، خوش آمدید سرکار خانم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو براشون داشته باشیم و امیدوارم که اهداف برنامه رو بتونیم تامین کنیم.
ممنونم جناب آقای دکتر ایزدی، رئیس اداره مشاوره اداره کل تربیتی و مشاوره وزارت آموزش پرورش، خوش آمدید.
با نام خدا سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. امیدوارم موضوع بحث موضوعی باشه که در خور و شایسته شنوندگان محترم باشه.
جناب آقای مهندس شریف زاده، مدیر کل سابق فنی حرفه‌ای آموزش پرورش کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور دستندر کاران محترم رادیو وزین گفتگو، مجری محترم، مهمانان عزیز این برنامه و همچنین شنوندگان محترم. منم اجازه میخوام که شروع مهر و خدمت همه دستندر کاران نظام تعلیم و تربیت تبریک عرض بکنم.
ما هم همینطور تبریک عرض میکنیم پیشا پیش این روزهای فرخنده رو برای معلمین، دانش آموزان و والدین محترم اونها. ما بپردازیم به موضوع. از سال 1347 که دفتر برنامه ریزی راهنمای تحصیلی تأسیس شد در آموزش پرورش کشور، کم کم به این سمت و سو رفتیم که سال 1354 بیاییم یک طرح هفتگی رو داشته باشیم در مدارسمون و اون طرح هفتگی به این شکل باشه که یک شغل رو معرفی بکنن به دانش آموزان و متناسب با علاقمندی و توانایی و استعدادهای اون دانش آموزان، اون شغل برای دانش آموزان در آتی نچندان دوری که خواهند خواست وارد این شغل بشن یک ترسیم ذهنی شده باشه. چقدر ما دور افتادیم و همونطور که شما بهتر می‌دونید نظام آموزشی ما هم که از سه سال و 6 سال و سند 6 ساله هنوز آنچنان که باید شاید به هدایت تحصیلی به صورت ویژه پرداخته نشده. من از آقای دکتر جعفری شروع بکنم. مجلس چه حرکاتی را انجام داد سالهای گذشته که شما هم در کمیسیون آموزش حضور داشتید و چقدر به این هدف نزدیک شدید؟
مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم به لحاظ حضور بنده در مجلس و اینکه دوستان حتما در بحث تخصصی بیشتر صحبت خواهند کرد. من فکر میکنم اگه بحث‌های کلان رو یه مقداری بهش بپردازم میتونه زمین ساز باشه تا اینکه در موضوع که هدایت تحصیلی است بیشتر نتیجه بگیریم. شنوندگان عزیز خوبمون میدونن، همکاران خوب و مهمانان خوب هم همچنین، هدایت تحصیلی یکی از ده‌ها بلکه صدها موضوع مهم آموزش پرورش است که من اگه بخوام در یه 20 ثانیه اینها رو، اهم اینها رو اگه بخوام لیست بکنم، تنوع مدارس، بحث‌های فرهنگی، دانشگاه فرهنگیان، کمبود نیرو، معیشت معلمان، آزمون اعزام به خارج، بعد فرهنگی و تربیتی در آموزش پرورش، تعرفه‌های آب و برق و گاز مدارس، اولویت مطالبات فرهنگیان، تقویت مدارس دولتی، رسانه‌های رساندن مناطق محروم به میانگین کشوری، مدیریت دارایی‌های دولت در خصوص آموزش پرورش. ببینید مثلا شما اردوگاه شهید باهنر رو تو رسانه‌ها می‌بینید، مجبور میشن بگن واگذار کردیم، بعد تکذیب میکنن که خودش بحث‌های حقوقی رو داد. بحث رتبه بندی معلمان، 43,000 مدرسه‌ای که اینها زیر 50 نفر دارن و من دیدم وزیر محترم جدید میگه که ما میخوایم مدارس کوچک رو تعطیل کنیم. این خیلی فاجعه خواهد شد. یعنی 43,000 مدرسه که اومانن تو روستا هستن اگر تعطیل بشن باز دوباره ضریب بیسوادی بالا خواهد رفت. بحث متون درسی، هوشمندسازی مدارس، ساخت و سازهای مدارس، نوسازی، تعمیر اینها، گرمایش و سرمایه، شبانه روزی ها و ده ها مورد دیگه. خب در این میان ما با یه بحثی روبرو هستیم به نام هدایت تحصیلی، یعنی یک کار کاملا نرم افزاری. وقتی وزیر ما، مدیران ما عموما گرفتار مسائل سخت هستن، یعنی سخت افزارها رو ندارن، وقتی که نمیتونه پول آب و برقش رو تأمین کنه، ببینید دغدغه در اونجا چه خواهد شد. آیا میشود با تمام مسائل اجتماعی و موارد دیگه‌ای که ما داریم آیا به راحتی میشود به این مسئله پرداخت؟ در بحث استعداد، در بحث در واقع هدایت تحصیلی هم 4 عنصر من فکر میکنم خیلی مهمه، حداقل این 4 عنصر، ممکنه عناصر دیگه هم مطرح باشه. بحث استعداد، بحث علاقه، بحث نیاز، بحث امکانات، البته ساختارهای اجتماعی و مسائل دیگه هم در کنارش مطرح هست که من به نظرم میرسه در همه جا، یعنی در قوای مختلف، این که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن بارها سیاست‌های کلی ابلاغیشون اینو رسون، بحث تحول در آموزش، سند تحول در آموزش پرورش به این اشاره کرد که ما آموزش و پرورش رو باید یه بحث کلان ببینیم نه فقط مختص آموزش و پرورش و وزیر اون. برای همین است تا زمانی که تمام قوای مختلف نیان تو صحنه و همه یک پارچه در این زمینه تلاش نکنن و انگیزه ها، سیاست ها در مرحله تقنین، در مرحله تخصیص بودجه، در مرحله اجرا، در مرحله نظارت و در مرحله ارزیابی، تا این اتفاقات نیفته شاید در یک مورد خاص مثل این باشه که یک کسی کنار دریایی بنشیند و یه چوبی بخواد موج ایجاد کنه. این هرگز موج ایجاد نخواهد کرد. هدایت تحصیلی ما متأثر از ده‌ها مسئله متراکم شده در آموزش و پرورش است که ما باید تلاش بکنیم اونها رو. لذا من فکر میکنم آقای وزیر محترم جدید به این مسئله با توجه جدی بکنه.
خب دکتر، اگر ما منتظر بمونیم که این زیرساخت‌ها آماده بشه، این زیرساخت‌ها فراهم بشه، عملاً این موضوع رو از دست خواهیم داد. این موضوع هم متناسب با طراحی و هدفمندیش یکی از فاکتورهای اصلی برای ایجاد شغل در آینده است. یعنی این دانش آموزی که الان در سال سوم دبیرستان، حالا من پایه ها رو خیلی مسلط نیستم، پایه چندم میگن، پایه دهم میگن، یازدهم میگن،
قرار هست
از نهم و دهم قرار هستش که انتخاب رشته ای بکنه متناسب با اون رشته در دانشگاه شغلی رو برای آینده خودش ترسیم بکنه. اگر قرار بشه که ما بشینیم و بگیم آقا حالا این زیر ساختامون درست نمیشه، آب و برق مدارس هست، هوشمندسازی هست، مدرسه های کوچیک تبدیل به مدرسه بزرگ شدن، اینها سرجه خودش محفوظ، ولی الان برای آینده دانش آموزانی که الان در حال تحصیل هستند ما بخوایم برنامه‌ریزی بکنیم و هدایت تحصیلی داشته باشیم، میطلبه که ویژه‌تر نسبت به این موضوع.
ببینید دقیقاً صحبت من این است، میخوام بگم آقای وزیر محترم جدید کاری بکنه در مدیریتش با بهره‌گیری از همکاران توانمند، از تکنولوژی جدید و از مشاوره های درست در این اقیانوس غرق نشه و نتیجه این نشود که سرنوشت سایرین رو پیدا کنه. من دقیقا اینو میخوام بگم. اتفاقا ما میگیم که باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، ما برای شرایط الان چه در مجلسمون چه در جاهای دیگه اینو باید داشته باشیم و قطعاً اونی که الان موجوده، وضعیت موجود باید تلاش بشه وضعیت درست بشه و حتما همکاران دیگه و مدعوین عزیزمون در این خصوص بیشتر حرف میزنن. من هم حرفای جدی در اون زمینه دارم.
ممنونم.
فکر میکنم منتها حرف من این است، پزشکا اینجوری میگن دیگه، ما یه موقع طرف داره درد میکشه، خب باید مسکن به او بدیم که فعلا دردش آرام بشه، اما مداوا و معالجه اصلی باید بره اتاق عمل. برای اتاق عمل آماده شدن گاهی قرنطینه میخواد. معناش این نیست که ما کارهای الان رو، ظرفیت‌های موجودمون استفاده نکنیم، ولی بحث اینه که اگر مدیر میخواد یادگار خوبی از خودش بگذاره، مواظب باشه دچار روزمرگی نشود، که اگر دچار روزمرگی شد همون سرنوشت گذشتگان رو پیدا.
ممنونم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
من یه نکته ای رو عرض میکنم خدمت آقای جعفری که خیلی استفاده کردم از صحبتاشون، فقط این که خب من فکر میکردم یه ذره ما قبلش شروع میکنیم عوامل مؤثر بعد تحصیلی رو بگیم. از دید من روانشناسی که با کیسی دارم کار میکنم که یا دانش آموزی هست که در حین انتخاب رشته هست یا پستاپونه، یعنی پیامد انتخاب رشته صحیح یا غلط هست، پیامدهای مثبت یا منفی که خود فرد بزرگسال، خانواده و در اصل یک جامعه باهاش درگیره به خاطر یک انتخاب رشته حالا مثلا نامناسب، ما عواملی رو بر اون مؤثر میدونیم و میبینیم که خب آقای وزیر البته خیلی در عواملی که ما بررسی میکنیم خیلی حالا جایگاه پررنگی حداقل از دید من روانشناس واقعا جز اون عوامل خیلی اصل کاری نیست. ما عوامل فردی داریم، عوامل موقعیتی و اجتماعی داریم و عوامل قوانین و قاعده ها. ولی من یه سوالی به ذهنم رسید که از شما بپرسم. شما فرمودین ما حداقل از سال 1354 به صورت خیلی مدون هدایت تحصیلی رو داشتیم و خب شما هم فرمودین که تعداد خیلی زیادی ما مشکلات داریم که اینها دست به دست هم میده و هدایت تحصیلی یکیشه و تا اونا درست نشه احتمالاً ما امیدی به هدایت تحصیلی بهتر نخواهیم داشت، این ده ها چالشی که باید برطرف شه.
ولی با یه تفسیر متفاوت.
آره، ولی یه سوالی من دارم. خب ما سالهای گذشته هم، حداقل بگم دهه های گذشته هم، ما همین مشکلات رو داشتیم. مدرسه ها مشکل آب و برق و اصلا زمانی که خود من دانش آموز بودم ما تمام این مشکلات رو داشتیم. پس چرا آسیب های هدایت تحصیلی و پیامد های منفیش اون موقع خیلی کمتر بود؟
بنده جواب بدم؟
چرا؟
بله خیلی کوتاه که دوستان دیگر هم
ببینید. اولا که ما هرچی جلوتر میریم شرایط، اقتضاها و درخواست های دانش آموز ما و مردم ما متفاوت میشود. اون زمانی که بنده یا جناب عالی دانش آموز بودیم طبیعتاً خواسته های ما در حد خودش بود، الان خیلی متفاوته. ضمن اینکه مشکلات هر روز به نوع جدیدی میاد. ببینید در بحث هدایت تحصیلی من اتفاقاً مجبورم از آخر شروع کنم. من این رو میدونم که اگر ما درست کار نکنیم رهزنهای مختلفی خواهیم داشت که این رهزنهایی که در هدایت تحصیلی میتونه ما رو دچار مشکل بشه، مثل اصرار خانواده ها، مثل لجبازی دانش آموز با والدین یا والدینش یا اولیاء مدرسه، بد راهنمایی کردن مشاوران، همراهی با دوستان صمیمی که میگه حالا که دوستم اینجا رفته من هم برم، و عوامل انتخاب غیر کامل. مثلا طرف میگه من چون در این درس قویم پس همین رشته رو میرم، و حال اینکه این یک بعد از قضیه است. پرستیژ اجتماعی، تلقینات مختلف، خواسته هایی که وجود داره، عوامل پنهانی مثل عوامل اقتصادی، اینها اتفاقا باعث میشه که مسیری که دانش آموز انتخاب میکنه غیر از استعداد و علاقش باشه. ما در تمام اینها باید کار بکنیم که امثال جناب عالی که فرمودید رشتتون روانشناسی و مشاوره است، دلسوزانه مثل یک مادر دلسوز، مثل یک کسی که بچه خودش رو در واقع داره میخواد به جایی برسه، باید تلاش بکنه. من میخواستم این رو بگم که مدیران ما، ببینید ما نباید این کار بکنیم، الناس علی دین ملوکه، هم همه جای دنیا هم این است. تصمیم گیری های کلان یعنی ریل گذاری. شما وقتی که رادیو تلویزیون ما یه سریالی رو پخش میکنه و یه رشته ای رو، یه شغلی رو برای ما به عنوان آرمانی جلوه میده، قانع کردن بچمون به این که این رشته نرو رشته دیگه برو کار ساده ای نیست. من که به وزیر اشاره کردم، یعنی وزیر در ریل گذاری های کلان، در جلساتی که با این دوستان میخواد بذاره، چون من اهتمامم نسبت، حالا احتمالاً اطلاع ندارید، بعد میتونید سرچ بکنید، بنده در مجلس نهم فراکسیون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رو تأسیس کردم، دقیقا به همین دلیل. نگاه هم اونجا اثباتی بود، یعنی فقط به بحث کودکان بزه دیده که بسیارم مهمه یا موارد این قبیل نبود، اونا بسیار مهمه، اما اتفاقا من بیشتر به رشد استعدادها و اینی که ما کودکان و نوجوانانمون از الان باید در مسیرهای درست قرار بدیم، این رو بهش توجه داشتم. لذا من به نظرم میرسه اگه میخواهیم نتیجه بگیریم، هر که باید مسئولیت پذیر باشه. اونی که من عرض کردم میخواستم بگم آقای وزیر، آقای مسئول مربوطه، با ده ها مسئله روبرو هستی، فردا بهانه نیاری که اینها باعث شد من در این زمینه موفق نشم. الان هوشمندانه کار رو به کاردان تو هر بخش بسپر تا اونها کارها رو درست
کنن. پس من متوجه شدم، یعنی پاسخ من این هست: به فراخور چالش‌های جدیدی که درست شده و زمان تغییر کرده، سازمان‌های زیربط نتونستن خودشون رو هماهنگ کنن.
ما اصلا کفایت نداریم، ما اصلا هوشمندانه حرکت نکردیم.
بله.
باید از قانونمون در مجلس، خیلی از افراد تو کمیسیونمون، همین الان شما بگید که آقا 10 تا مشکل آموزش پرورش رو بشمار، ممکنه حضور ذهن نداشته باشه. این نشون میده که خیلی با مدارس و آشنا نیستن.
بله. آقای دکتر ایزدی، شما به عنوان فردی که در اداره کل تربیتی و مشاوره حضور دارید و در رأس اون هستید، رئیس این اداره هستید، چقدر نقش مشاوره ها رو در مدارس پررنگ میبینید؟ چقدر مشاوره ها میتونن کمک بکنن و این چرخه هدایت تحصیلی رو به گردش در بیارن که ما به سرمنزگاه مورد نظرمون واضح‌تر و روشن‌تر برسیم؟
به نام خدا. ببینید، در ارتباط با نقش مشاور در فرایند هدایت تحصیلی، قطعا نقش بسزایی خواهد داشت، چرا که کمک میکنه به شناخت بیشتر دانش آموز. اما علاوه بر شناخت فرد، شرایط محیطی و اشراف به این که نیاز و امکانات جامعه به چه صورت هست، خودش دارای اهمیته. ما میبایستی تلاش کنیم که به عنوان یک فرایند این موضوع رو ببینیم که هدایت تحصیلی مطلوب خواهد بود که از ابتدای که دانش آموز وارد دبستان می شود، هدایت تحصیلی در واقع براش رقم بخوره، تا ما دانش آموز در پایان سال نهم یا همون پایه نهم به یک رسج و پختگی دانش آموز دست پیدا کنه که انتخابش یک انتخاب آگاهانه و آزادانه باشه.
الان توی مدارس ابتدایی ما مشاور داریم؟
متاسفانه نداریم. یکی از چالش‌های مهم آموزش پرورش همین موضوع است که مشاور به اندازه کافی در مدارس ما وجود نداره و ما میبایستی در فرایند اداره تحصیلی شرایط رو به گونه ای فراهم بکنیم که انعطاف وجود داشته باشه در این موضوع که دانش آموز انتخابی که میخواد انجام بده درست بر اساس استعداد، علاقه، ویژگی های شخصیتی، توانمندی و متناسب با مقتضیات محیط و مکان امکاناتی که در محیطی که در زندگی میکنه قرار بگیره.
آقای دکتر، من یه نکته فقط در مورد مشاوره اگه اشکال نداره کوتاه اضافه کنم. این که شما فرمودین بله متاسفانه بسیاری از مدارس اصلا مشاور ندارن یا مشاور متخصص ندارن. به ویژه خودتون میدونید خیلی از غیر انتفاعی یا حتی کسانی رو به کار میگیرن، لیسانس ریاضی رو به عنوان مشاور مدرسه معرفی میکنه و در یک پروسه هم ایشون تایید میشه و خیلی از مدارس دولتی ما در پایه نهم میخواد انتخاب رشته کنه برای دانش آموز هدایت تحصیلی کنه، مشاور نداره، سراغ یک مشاوری میره، میگه ببین تو که دو تا مدرسه رو داری بیا حالا هدایت تحصیلی اینا رو هم ظرف مدت یک ماه قرارداد میبندیم این یک ماه انجام بده. اداره خودش اینو میدونه. اما من به جز این مورد یه مورد دیگر میخوام بگم. اداره آموزش پرورش تا اونجایی که من سالهاست که با مدارس خیلی ارتباط نزدیکی دارم و در این قضیه درگیر هستم میدونم که جلسات زیادی رو میذاره، جلسات آموزشی دائمی برای مشاوران میذاره، آموزش های خیلی خوب داره، بخشنامه و دستورالعمل داره. ولی یه نکته خیلی مهم اینه که مشاور برای ببخشید من انقدر صریح میگم برای اداره که کار نمیکنه، مشاور داره برای مدرسه کار میکنه. مدارس غیر دولتی که تکلیفشون مشخصه مستقیما کارفرمای مشاورن، الان دولتی هم که هیئت امنایی ان پول میدن و باز هم کارفرمای مشاور هستن. بنابراین مشاور باید در عین حال که کارش انجام میده رضایت کارفرماش رو هم جلب کنه. رضایت کارفرما آیا بر این هست که مشاور دانش آموزی رو که میدونه بهتره بره فنی حرفه‌ای بفرسته فنی حرفه‌ای؟ نه. وقتی که مدرسه میگه من مجتمع آموزشی هستم، حقوق خوبم به تو میدم، یا اصلا اگر دانش آموز من رفت انسانی شما پیشش برو، مجبور مشاور کلاس کارفرما رو پر کنه و متاسفانه این اتفاق داره میفته. شما دستورالعمل میدین در هفته مشاغلی که بهش اشاره کردن که باید یه بازدید از هنرستان داشته باشن دانش آموزا و این واقعا خوبه، دانش آموز بره فضای هنرستان رو ببینه. چند تا از مدرسه ها این کار میکنن. اصلا مدرسه غیر انتفاعی سفت وای میسته، میگه حق نداری دانش آموز منو ببری هنرستان رو بهش نشون بدی. اگر مشاور خیلی اصرار کنه نهایتا میگن خیلی خوب یه نفر از فنی حرفه‌ای دعوت کن بیاد برای بچه‌ها صحبت کنه با اون سرتیترایی که ما میگیم. و شما میدونید فنی حرفه‌ای سیستمیه که در الان مدیر سابقش من فکر میکنم توی اون کنفرانس ملی بازاندیشی که کمیسیون یونسکو گذاشت فکر میکنم حضور داشتین شما، من سال 94 بود، چقدر کنفرانس سنگین و واقعا کاربردی بود. اونجا خیلی از اساتیدی که از خارج از کشور اومده بودن صحبتشون این بود که چرا فنی حرفه‌ای نمیتونه در کشور شما جایگاه خودش رو پیدا کنه. الان در تمام دنیا ساختار به این سمت رفته، دانشگاه‌های علمی کاربردی فنی حرفه‌ای دارن جایگاه پیدا میکنن، ولی چرا در ایران حداقل از لحاظ تقاضای اجتماعی پروژه‌های نسبتاً ناموفقی هستن از لحاظ دید اجتماع و تقاضای اجتماعی. یکی از دلایلش اینه که من مشاور، حالا همکار من در مدارس، باید کارفرمای خودش رو هم راضی نگه داره، حالا منهای این که اولیا رو هم راضی نگه داره، پس نمیتونه اون کیفیتی که شما میگین رو داشته باشه.
ببینید خانم دکتر، ما شاخص بکارگیری نیروی مشاور در مدارس ما بر اساس هر 12 نفر 1 ساعت هست، هر 12 نفر 1 ساعت، که خوشبختانه در متوسطه اول ما پوشش 100% داریم به جهت این که ما اولویت به کارگیری مشاور در متوسطه اول قرار دادیم به خاطر همین موضوعی که شما فرمایش دادید. اما اینکه حالا اون انتخاب که صورت میگیره تا چه حد اون انتخاب صحیحی باشه طبعا برمیگرده به امکانات اون منطقه آموزشی. اگر دانش آموزی استعداد فوق‌العاده‌ای در زمینه گرافیک فرزند داشته باشه اما در منطقه‌ای که زندگی میکنه فرد رشته گرافیک وجود نداشته باشد، خب طبیعی هست که دانش آموز باید ترجیح تحصیلی داشته باشه، یعنی اولویت بعدی خودش رو انتخاب کنه. حالا اینکه میفرمایید در مدارس غیر دولتی، ما طبق بخشنامه‌ای که به تمام استان‌ها ارسال کردیم به کارگیری مشاور در مدارس غیر دولتی ما میبایستی بر اساس مصاحبه رؤسای اداره مشاوره استانهای ما باشه و بر اساس گزینش که رشته هاشون دقیقا مرتبط باشه. حالا اگر در مدرسه در رشته غیر مرتبط به کار گرفتن، خب طبیعتا اون مدرسه خلاف کرده.
البته دکتر ببخشید، حالا من نکاتی دارم بعد از صحبت ایشون شاید، منتها کار شکلی معمولا مراعات میشه. یعنی اگر شما به اون مدرسه مراجعه کنین، میگه ببینین این مشاور رو ما فرستادیم، به قول شما اون مصاحبه هم شده، اما خیلی از اینا شکلیه، واقعیت حقیقی نداره. این بحث نظارت رو ببینید، ما تو کشورمون تو همه جا، من میخوام این صداقت رو آموزش پرورش شروع کنه درس بده. ما سیستممون شده گزارشدهی، هممون میشینیم، فرق نمیکنه. من میخوام مثلا به مردم بگم در این 4 سال چه کار کردم، گزارش میدم. اونی که تو فلان وزارتخانه همین کار رو میکنه. ظاهر بین من بازدید بنده حد اقل 20 استان کشور رو رفتم با کمیسیون از نزدیک دیدم، دیدم در جلوی رئیسش مدیر محلی، رئیس آموزش پرورش یا مدیر مدرسه یه چیز میگه، منو میکشه کنار یه چیز دیگه میگه. ببینید این واقعیت ها، من میخوام میگم این صداقت رو یاد بدیم، نظارت رو در اونجا، و الا ظاهر قضیه همینه که میفرمایید، میگیم برای ثبت نام مثلا اینقدر پول بگیرید یا نگیرید، اما واقعیتش میدونیم این اتفاق نمیفته. لذا من خواهشم اینه که در بحث هدایت تحصیلی، امور فرهنگی، که این شخصیت دانش آموز ما رو هم بار میاره. یعنی همون موقع یاد میگیرد که در زندگی چه بشود، میگه با من اینجور برخورد شد پس من اینجوری میشم. بنابراین من خواهش میکنم که این مسئله رو انشالله جدی تر بگیرم.
با این حال بهترین شیوه هدایت تحصیلی از نظر ما شیوه هدایت تحصیلی هست که به صورت اقناعی باشه. یعنی دانش آموز متناسب با شناختی که پیدا میکنه از خودش، از ویژگی های و توانمندی هاش، انتخابی رو داشته باشه که اون انتخاب کمک کنه به موفقیت تحصیلیش. حالا این که ما تا چه اندازه تونستیم در این مسیر موفق باشیم، بله قائم به شخص مشاور ما و امکانات و شرایطی هست که در اون مدرسه حاکم است. اما این نکته هم فراموش نشود که یکی از مهمترین اهداف هدایت تحصیلی، هدایت متوازن دانش آموزان به رشته‌های تحصیلی است. ببینید اگر هدایت تحصیلی رو به عنوان یک سیستم بهش توجه کنید، اجزا این سیستم گره خورده دقیقاً به این موضوع: نیروی انسانی، امکانات، کتب درسی، فضا و تجهیزات، همه دخیل در انتخاب هدایت تحصیلی دانش آموزان داره.
بله متشکرم. آقای مهندس شریف زاده، شما به عنوان مدیر کل اسبق فنی حرفه‌ای آموزش پرورش کشور، در این خصوص چرا جایگاه فنی حرفه‌ای تا الان حس نشده و جایگاه خودش رو پیدا نکرده به شکلی که خانواده‌ها احساس بکنن که فنی حرفه‌ای یک پوان میتونه محسوب بشه نه نقطه ضعف؟ چون خیلی از خانواده‌ها اعتقاد بر این دارن که اگر بچه ما ریاضی فیزیک و تجربی و انسانی نره، خب این باعث ضعف ما میشه، ضعف خانوادگی ما محسوب میشه، ضعف بچه ما محسوب میشه. چرا فنی حرفه‌ای به اون دیدگاه ویژه نرسیده در خانواده ها که ما بتونیم برنامه ریزی بهتری برای فنی حرفه‌ای داشته باشیم و بچه ها از اون علوم پایه بیان و مستقیما با یک شغل از نزدیک ارتباط برقرار بکنن و در آتیه هم در کنار این شغل هم لحاظ علمی هم لحاظ عملی بتونن کسب درآمد داشته باشن؟
خب مجدد عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت مدعوین محترم، جناب عالی و شنوندگان عزیز. من یه سوال رو میخوام مطرح بکنم. اساساً وظیفه آموز پرورش چیست؟ اگر وظیفه هدایت تحصیلی رو نداره، پس این دستگاه عریض و طویل به چه کاری میام؟ به ما اعلام بکنن آیا به غیر از این وظیفه که ما بهش میگیم توازن در واقع در شاخه های تحصیلی و آماده کردن دانش آموزان برای آینده و زندگی آیندهشون، آیا وظیفه دیگه برای آموزش پرورش وجود داره؟ آیا ما به توازن رشته‌های تحصیلی که شامل 4 رشته یا 5 رشته هست، رشته‌های فنی حرفه‌ای، رشته‌های کاردانش علوم انسانی، علوم ریاضی و در واقع تجربی آیا تونستیم برسیم؟ این سوال کی باید پاسخ بده؟ چرا امروز میگیم یه دفتر مشاوره تو آموز پرورش باید همه کاری بتونه بکنه؟ نقش وزیر چیست؟ چرا وزیر دنبال سیاست‌های دیگه داره میگرده و به دنبال کار اصلی خودش نیست؟ چرا در دوره‌های قبل و در دولت‌های قبل این مسئله اتفاق افتاد؟ چرا وقتی شما به گذشته مرور می‌فرمایید می‌بینید که در گذشته 44% دانش آموزان اومدن توی رشته‌های فنی حرفه‌ای؟ یعنی از 100% دانش آموزانی که قرار بوده انتخاب رشته بکنن 44% اومدن توی رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش؟ چرا امروز بالعکس داره اتفاق می‌افته؟ چرا 50% و بیش از 50% ما رفتن تو رشته‌های علوم تجربی؟ کی تو جامعه مسئول این کاره؟
یعنی 50%
بالای 50% توی رشته علوم تجربی یا نزدیک به 50%؟
من یکی از چراهاشو آقای دکتر میدونم، بقیه رو نمیدونم.
حالا من اجازه بدید
یکی از چراهای شما رو من میتونم جواب بدم.
بله الان من جواب
من این رو...